الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الوالد الطاهرين. نامه امیر المؤمنین سلام الله علیه و آله که اشتر امام چنین بیان می کنند که این والله مصر جبایت خراجها و جهاد علوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. در آغاز نامه به مالک می فرمایند که من تو رو فرستادم مصر، والی مصر، حاکم مصر تو رو قرار دادم که چهار کار انجام بده. این چهار کار بسیار مهمه تبیینش و بیانش که مراد حضرت از این چهار تا چیه. شاید بتوان گفت در واقع بیان میکنم که یک حکومت دینی در واقع در این چهار محور باید کارش رو در واقع تنظیم بکنه. اول جمع آوری مالیات، جبایت خراجها، مالیات جمع بکنه، و جهاد عدوها با دشمنان اون سرزمین جهاد کنه، بجنگه، و استصلاح اهلها. سوم اینه که مردم اونجا رو، اهل اونجا رو به صلاح و شایستگی برسونه، و در پایان و امارت بلادها، سرزمین رو آباد کنه. خب این احتیاج به تفسیر داره. یک مطلبی رو میخوام مقدمتاً عرض بکنم. یه بحثی تو زبانشناسی دارن، میگن شما هر متنی رو میخواید تفسیر بکنید باید به بافت عام و خاصش توجه بکنید. به این معنا مثلا در اون زمان قبل از انقلاب کمونیستا به این آیه لیس الانسان الا ما سعا استناد میکردن برای اون نظریه اشتراکی خودشون که میگه هر شما مالک زحمت خودتی، پس تمام اموالی که از طریق ارث و هدیه و اینها میاد اینا مال تو نیست، هر چی زحمت کشی مال اونه. خب این آیه در بافت خودش مربوط به آخرت، کاری به تفکر کمونیستی نداره. یعنی انسان در سرای آخرت نتیجه عمل خودش رو میبینه. این عبارت باید تو این بافت نگاه بشه، نه اینکه یک کمونیست بیاد از یه آیه بخواد استفاده برای افکار خودش بکنه. اینجا وقتی میگیم جمع آوری مالیات، تو ذهن مردم میاد که همه ی حاکمان مالیات جمع میکردن که جیب خودشون رو پر کنن، به هر قیمتی هم مالیات جمع کنن. حضرت اینا میگه تو بافت عام بر حاکم بر کلام امیرالمؤمنین که حضرت به عدالت تأکید داره، به نفی ظلم تأکید داره، و تو خود همین نامه مالیات رو تبیین کرده. این برای چی مالیات بدیم؟ در همین نامه بیان میکنه جمع آوری مالیات این است که یک، مالیات میبایست عادلانه جمع آوری بشود، و جلسه قبل گفتیم از روی رفق، یعنی اگه مردم گفتن آقا سنگینه تخفیف باید بدیم. پس جمع آوری مالیات عادلانه است. دو، مالیات باید هزینه بشه برای عمران و آبادانی کشور، یعنی مردم لمس کنن این مالیاتی که دادن یک جا تحویلشون داره داده میشه که با تیب خاطر مالیات بدن. پس اگر بخواهیم با توجه به تفسیری که امام در میانه نامه راجع به مالیات دارن که مالیات باید صرف چه اموری بشود، نتیجه میگیریم کلمه جبایت خراجها یعنی جمع آوری مالیات، یعنی این که مالک اشتر اولین گامت باید این باشه که اقتصاد این جامعه را شکوفا کنیم. تفسیری که الان از این میخوام ارائه بدم با توجه به بافت عام و بافت خاص، اون چیزی که در درون خود متن وجود داره. بعد میفرمان و جهاد عدوها، یعنی اگه دشمنی بخواد حمله کنه جهاد کنه. باز اینم به معنی لشکر کشی نیست، این باید تفسیر بر اساس این باب انجام بشه. امام در وسط این نامه بیان میکنه که الجنود به اذن الله سبل الامن، یعنی لشکریان به اذن خدا راههای امنیت یک جامعه هست. یعنی چی؟ جهاد عدو کنایه از برقراری امنیت در جامعه است. پس ابتدا اقتصاد شکوفا، دو امنیت، اون وقت سومین گام شایسته سازی مردم. بدون این امکان نداره مردم اخلاقی بشن. این دو بستر دید. حالا اگر شما بگید این ترتیبی که امام فرموده در یکی از آیات قرآن عیناً همین موضوع بیان شده، یعنی این کلام حضرت اگه بخوام به قرآن عرضه بکنیم، قرآن هم همین حرفو زده. چی فرموده در سوره قریش؟ فلیعبدوا رب هذا البيت، که همون عبادت و بندگی و اون ارزش دینیه، ارزش عبادت کنید پروردگار این خانه را که چه کرد با شما؟ الذی اطعمهم من جوع، از گرسنگی سیرتون کرد اقتصاد، و آمنهم من خوف، از ترس امنیت. پس برای اینکه بستر فراهم بشه برای شایسته سازی و شایستگی های اخلاقی و دینی، می بایست اقتصاد و امنیت در یک جامعه برقرار بشه، و الا بدون اون دیانت و دینداری در یک شکل ریاکارانه انجام خواهد شد، اساسی و حقیقی نخواهد بود. در میخانه ببستن خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشاید. لذا این کلام امیرالمومنین خیلی جای تأمل داره، و این گونه که عرض کردم بر اساس فرهنگ علوی معنای عبارت جبایت خراج ها اینه، یعنی باید مالیات جمع کنی، یعنی اقتصاد مردم خوب کنی، باید جهاد عدو کنی، یعنی باید امنیت تو جامعه برقرار بشه. اون موقع نوبت استصلاح اهله. حالا برو مردم شایسته کن، به صلاحشون بیار. اخلاق موقع تو جامعه قابل پیاده شدنه. این معناش این نیست که اقتصاد مقدمه بر عقاید اخلاقه، نه در عرصه فردی اینجوری و در عرصه اجتماعی اینجوریه. اجتماع اینطور نیست که شما با شرایط سخت اقتصادی مردم میخواید دعوت به دیانت اخلاق بکنید. شما تو منزل خودتونم به فرزندتون فشار اقتصادی بیارید و میگید به نمازتم بخون، حرف شما رو گوش نمیده. اما اگر دست تو جیبتون کنید، به موقع حقوق ماهانش رو بدید، حواش بهش محبت بکنید، هر چی بگید گوش میکنه. جامعه هم اینجوریه. لذا اینا ترتب منطقی داره این کلام امیرالمومنین، مطابق آیه قرآن هست، انطباق بر آیه هم داره، و در جاهای مختلف هم امیرالمومنین به این اصل اشاره کرده. باید اقتصاد مردم شکوفا بشه، باید امنیت باشه، ولی هیچ کاری نمیشه انجام داد. اگرم باشه کارهای ظاهری روبنایی و اینجوری خواهد بود، اساسی و عمیق نخواهد بود. بعد سومین گام که حالا فرمولش چیه خود جای بحث داره، فعلا اشاره میکنیم. نامه تفسیر این چهار تا جمله است، کل نامه تفسیر چهار تا جمله است. و امارت بلادها، باید کشور رو آباد کنیم. این آبادانی هم باز معنای غیر از معنای رایج شرط داشته باشه. آبادانی یک سرزمین صرفاً به این نیست که خیابون‌های خیلی خوب و منظره‌های خوب و نه، اون یه بخشه. اصل آبادانی به این هست، یعنی شما ببینید در یک شهری برید همه چی مرتب و منظم. مثال ساده‌تر بزنم، تو یه خونه‌ای برید بسیار شیک، بسیار عالی، بسیار مدرن، اما اهل اون خونه با هم هیچ رابطه‌ای ندارن، این خونه آباد یا خرابه، درگیرم با هم. آبادانی سرزمین این است که علاوه بر این که رفاه اجتماعی، اون چیزی که در واقع برای جامعه نیاز هست، فراهم بشه، اما اصل آبادانی در این است که اهالی اون جامعه با هم رابطه های خوبی برقرار بکنه. استصلاح اهل شایسته یه فردیه، امارت بلاد علاوه بر به اصطلاح توسعه مادی و رفاه اجتماعی، فرهنگ جامعه رو داره بیان میکنه و اون تعامل انسان ها با یکدیگره، مهرورزی و محبت انسان ها با یکدیگره. این چهار تا اصل در واقع هدف گسیل دادن امام مالک اشتر به مصر هست، یعنی هدف تشکیل حکومت دینی هست که کل بقیه نامه تفسیر این چهار تا کلمه خواهد بود که انشاءالله به مرور در جلسات آینده خدا توفیق بده بهش انشاءالله بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.